آقای مظفر در این مقدمه تعریف استصحاب یه نظارتی بر عبارت مرحوم شیخ داره. دیگه رفقا الموجز رو مطالعه میکنن میان دیگه ها، بنابر اینه که الموجز مطالعه بشه. اگه مطالعه بشه که ما نکات اختصاصی آقای مظفر رو بیشتر رسیدگی کنیم بهتر. آقای مظفر در این مقدمه یه نظارتی بر عبارت شیخ داره. جناب آقای شیخ در مقدمه بحث استصحاب چند نکته رو مورد بند نظر قرار دادن و بررسی کردن. آقای مظفر هم همون مقدمه را در واقع حاشیه نویسی میکنن و میان جلو. شاکلش عبارت شیخ، لاکن حاشیه از آقای مظفر برای تدقیق بیشتر و در واقع نظر شریف ایشون هم دفاع از عبارت شیخه در مقابل محقق قومی و آخوند خراسان. خب شیخ چند تا مطلب رو اونجا رسیدگی کرده؟ شیخ همون صناعت منطقی رو که ما وقتی وارد میشیم بحث میکنیم. یادتون بیاد مظفر، خود مظفر در المنطق گفت ازتر ازت که لفظتون هنها خمس و مراحل متوالیه لابد دلکم الاجتیازه ها. پنج تا مرحله باید طی کنیم ما. مرحله اول مای شرح اللفظ، مل بشر هو الانسان. مرحله دوم مای شارحه، مل انسان هو الحیوان و ناطق. حالا تو همین دو مرحله اول اگر توی مای شرح لفظتون، در اطلاعات منطقی میگم مای فلانی، اگر توی مای شرح لفظتون لفظ از معنای لغویش فاصله گرفته بود، اونجا اون تقسیمات لفظ میاد که منقول مرتجل حقیقت مجاز و تکلیفش معلوم کنید. خب جناب آقای شیخ در اینجا میگن چون استصحاب اصطلاح اصولیه، اول توی مای شرح لفظش باید رابطه لفظ استصحاب اصولی رو با استصحاب لغوی معلوم کنیم. یه نکته. نکته دوم تعریف استصحاب. بعد از مای شرح لفظ وارد مای شارحه بشیم، مای شرح الاسم. تو مای شرح الاسم چند تا مطلب رو باید رعایت کنیم. اگه خاطرتون باشه منطقی این برای باب تعریف یه سری شروط گفتن، لابد له من ثمرتن، لابد له نمیدونم جامعیتش و مانعیتش و چه و چه و همون ملاکایی که در جمع بین احکامی که منطقیین قدما برای تعریف گفتن با چیزایی که مظفر از باب قسمت به اینها اضافه کرد یه سری شروط رو جمع کردن. خب حالا یه بریم جلوتر، میخوایم جامعیت و مانعیت چه رسیدگی کنیم. در جامعیت و مانعیت، در جامعه تومانیت هم یه بار ما داریم یه شیء حقیقی رو تعریف میکنیم. اینایی که دارم میگم منطقی دارم اطلاعات میدم ها. وقتی ما میخواییم شیء حقیقی رو تعریف کنیم، جامعیت و مانعیتش به اینه که این تعریف ما یک شناخت ذات و ذاتیات به ما بده، دو این که تمایز ایجاد کنه در خارج بین مصادیق شیء از مصادیق اشیاء دیگه. این دوتا شرط اگه داشت میشه هست، اگر نداشت، اگر تمایز ایجاد نکرد، فقط اگر شناخت ذات و ذاتیات ایجاد نکرد اما تمایز به ما داد میشه رسمی. باید اینو به ما بده. در علم، در مجموعه علوم وقتی خواستن تعریف کنن، حالا با قطع نظر از مسئله خلط حقیقت و اعتبار که علم مرکب علم که داریم میگه مجموعه مسائل یعنی امور اعتباری هست، جمع کردنشون اعتباری، پخش کردنشون اعتباری، اونجا بره. حالا قطع نظر از همه حرف فعلا عادی بریم جلو. در علم اگر بخوایم جامعیت و مانعیت رو تعریف کنیم، جامعیت و مانعیت مسئله، جامعیت و مانعیت باب، جامعیت و مانعیت فصلی که محل بحث ماست به دو جهته. یک اینکه جامعه تمام ارکان مقدم اون بحث باشه، دو اینکه بتواند جامعه همه اقوال و مطالب مطروحه تو اون فصل باشه. و لای قراره که یه طوری تعریفش کنیم که علام مسلک المختار تعریفش کردیمه، اون موقع لازم میاد که خیلی از حرفای دیگران خارج بمونه، حالا که جایی هم توی علم برای اونا وجود نداره. یه همونه که هی میگفتیم که علا مسلک المختار بگیم یا علا مسلک المشهور بگیم یا علا احد المسالک. اینجا داریم دفاع میکنیم، تقریر منطقیش اختزام میکنه که مطلب طوری تعریف بشه، طوری عنوان باب پیریزی بشه که هم جامعیت و مانعیت ارکان رو داشته باشه و از طرف دیگر بتونه پوشش بده مطالبی رو که در این فصل از طرف قدمای ما مطرح شده الهی و مناهازا. چون اگه نتونه پوشش بده باید استطرادی بشن، یا باید در جای دیگه علم بحث بشن. در کجا باید بحث بشن؟ جایی وجود نداره، همه مشکلات بعدی به وجود میاد. فقط این نکته‌ای که دارم عرض میکنم، من مثل یه شمعیم که دارم از حال میرم طوری داره خاموش میشه، شماها هم اگر حواستون به این نکاتی که من دارم میگم نباشه دیگه هیچ، کلمه کشه ام مذکورا. بین این دو مقدمه باید جمع کنید. اگه طرف داریم میگیم که باید جامعه همه ارکان باشه، از طرف دیگه داریم میگیم مگه میشه همه اقوال همه اگه همه اقوال همه ارکان داشتن که اینا باید یکی چجوریه؟ خودش از ابو شیء الف الباب داشته باشی. بریم جلو حالا. حالا بریم. ما حالا ببینیم چی کار میخواییم بکنیم. سرغال منور بیایی جوالی. حالا آقا میفرمایند که بریم آقای شیخ از طرف دیگه چون ما میخواییم استثحالا استثحال به اون مسئله اصولی یا مسئله فقهی اینا باید معلوم کنیم، مسئله دوران بین قاعده فقهی و اصل عملی اونا باید معلوم کنیم. نه من از بعد از مهندس گفتیم دیگه نمیدونم چه میشده دیگه افونت کرده سینه یه طوری میسوزه زخ شده نمیدونم یه بلای سر مرا بازه حالا با آب جوش و خیر آب جوش حل نمیشه. خب آیه بسم الله الرحمن الرحیم
فرق هست
اونم باید مطلب اضافه کنیم. حالا بریم یک دو سه کنیم حرف شیخ. آقای شیخ فرموده که استصحاب رو ما باید تعریف بکنیم به حکم الشارع به بقاء ماکان علی ماکان. حکم الشارع به بقاء ماکان. مقابل این تعریف چیه؟ تعریفی که عده زیادی از محققین و فقها بررسی کردن اینطوری گفتن آقای جعفری، گفتن که استصحاب یعنی ابقاء عملی، یعنی مکلف حالت سابقه خودش را نگه داره. خب فرق این دوتا واضحه. اگه گفتیم استصحاب این است که مکلف حالت سابقش رو نگه داره، آی مرتضایی، این میشه فقهی یا اصولی؟ میشه فقهی. آفرین. پس ابقاء عملی کلید واژه برای تعریف فقهی، حکم الشارع بالبقاء کلید واژه برای مسئله اصولی. شیخ گفته که استصحاب حکم الشارع بالبقاء نه ابقاء عملی. خب اگر شد حکم الشارع بالبقاء اون موقع تعریفش چجوری بگیم؟ چه گفته تعریف رو بگید ابقاء و ماکان. خود این سه چهار تا کلمه همه چی رو داره. توضیح بده ابقاء. اگر چیزی عوض نشه که ابقاء نمیگن، میگن بقاء. چیزی بوده، چیزی هیچ اتفاقی هم براش، خب بقاء. ابقاء مال وقتیه که عوضی بشه یه چیزی. خب ابقاء چه چیزی است؟ ابقاء آنچنان چیزی که بوده است. شیخ گفته یه اینجا داری وصف میاری تو تعریف، دخل الوصف مشعرون به علیت ایل الحکم. همه هم میدونن در باب تعریف منطقی اینطوری همه اوصاف داره مفهوم است. ابقاء است اما ابقاء آنچنان چیزی که کانه است، کانه تام است، بوده است. یه چیزی که بوده است ابقاءش کردیم. پس علت الابقاء، علت حکم شارع بالبقاء چیست؟ لأنه کان، چون بوده از شعار حکم به ابقائش کرده. از همینجا معلوم میشه پس یک تو تعریف یقین سابق دیده شده چون بوده است. دو ابقاء نه بقا. پس یقین سابق یه لطمه ای خورده که یحتاج الى ابقاء. پس شک لاحق تو تعریف دیده شده و ابقاء آنچنان چیزی است که بوده است. پس وحدت موضوع استصحاب در این تعریف دیده شده. حالا ان شاء الله میاد آقای مظفر 7 تا مقدم برای استصحاب میشماره، شیخ 3 تا مقدم شمردم، همین 3 تایی که گفتم همه رو از این 3 تا داره برده. تو تعریف نشونتون میدیم که 5 تا 4 تای دیگه ارکان استصحاب برمیگردن به همین 3 تا.
پس عملا تو قبلا نبوده، قبلا حکم بوده، پس میشه حکمی اصولی.
میشه اصولی. اصولش چی گفته؟ هم اول ابقاء عملی با حکم گفته دیگه تمام میشه کار. چه گفته؟ پس آقا با این تعریفی که من گفتم اولا خب حالا سایر پس آقا تعریف شامل همه مبانی هست. شامل همه ارکان هست، مبانی بذاری فعلا شامل همه ارکان هست، اصولی هم کردیم تعریف را. خب حالا احکام دیگه باب تعریف، اسد و اخسر باشه، هم اسد و تعریف چون شامل همه ارکان، هم اخسر و تعریف چون سه کلمه بیشتر نیست. قشنگ درستش کرده و گفته حالا رابطه این استصحاب اصطلاحی با استصحاب لغوی چیه؟ شیخ گفته منقول مرتجل هم نیست، مرتجل وقتی که رابطه معنای لغوی با معنای اصطلاحی لحاظ
نشون.
نه اینجا لحاظ شده، استصحاب باب استفعاله، معنای استفعال طلب معنای غالب میشه. یعنی طلب و شیء مصاحبن، یه چیزی رو همراه خودمون بیاری شاره. خب اینجا یه گیری وجود داره تو عبارت شیخ، مظفر سعی کرده اینو خیلی هوشمندانه حل کنه. این اونجا این گیر چنده ایجاد شده که جناب عایشه اگه ابقاء عملی بود رابطش با معنای لغوی لحاظ میشد، چون ابقاء عملی من المکلفه، این مکلف حکم سابقت را با خودت همراه به بیاور، اما الان که شده حکم الشارع دیگه معنای لغویش دیده نشده. شیخ میگه نه، شارع بهش گفته تعبد، مظفر دفاع میکنه از شیخ، میگه کعنه شارع بهش گفته تعبد به معیت اون حکم قبلی با تو تعبد، بنا تو بذار بعدی که هنوز باز همراه باز معنای لغویش رابطه لحاظ شده، پس منقوله. اینم تا اینجا
اماره شد با اینجا
جا؟ نه حالا اون دیگر بذار تو خاصی رو تن میگیم الان با این سیری که دارم میگم همش الان درست میشه. خب آقا میفرماید که پس آقا ما تعریف با رابطه رو با معنی لغوی درست کردیم، اسد و اخسر بودن تعریف رو درست کردیم، شمول تعریف رو نسبت به همه ارکان درست کردیم، دیگه چی موند اینجا؟ چون جامعیتش جانا؟ چرا درسته شد؟ کانه تصدیق دارید، خبر تصدیقی دارید میکنه.
آره در فرد لازمه به
یقین
به این معنی
نیست که شکر داخل بشه. اجازه بده دو تا نکته بگم. خوب گفتی. اینجا وقتی داریم میگیم البته اول باب اصول عملی اینو گفتیم ها، یقین که داریم اینجا میگیم اهم از یقینه، یعنی حالت جزم قطع یا حجت معتبره. شک هم که داریم میگیم اهم از حالت 50-50 یا حجت غیر معتبره، چون اگه حجت غیر حجت معتبر باشه که عوض میشه. پس این تعریف ما همه رو داره در واقع، نه یقین به معنای قطع، شک به معنای حالت 50-50، یقین به معنای اعم اصطلاح اصولی، شک به معنای اعم اصطلاح اصولی، همه شو داره. خب این تا اینجا اون یه نکته باقی مانده. آقا تعریف شما همه مبانی رو شامل نمیشه، الان بعض المسالک بناء عقلا دلیل استصحاب، الان بعض المسالک اخبار برا، بعض المسالک حکم عقل، اگه حکم عقل اصلا ربطی به شارع نداره، حکم العقل بالبقاء، اگر اخبار بود حکم شارع بالبقاء، اگر بناء عقلا بود بناء عقلا اصلا کار به حکم ندارن، ابقاء عملی فعل مکلفه، اینا با هم جمع نمیشن. آقای مظفر میگه این فانتز رو یا همین بلای بدبختی بزرگی است که در علم اصول سلمه ایجاد شد و جناب شیخ انصاری هم عبارتش اشتباهه اینجا. حرف مظفر میگه اینو فانتز رو تمام در جاش براتون توضیح بدم، این خطا اول و خبت وقع فی علم الاصول من شیخ الطائفه، شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری بود که به ما گفت اگر بنا عقلا عقل باشد عباره است، اگر اخبار باشد نه خیر، اشتباه کرد. بنا بر هر ستاش ممکنه اماره باشه، ممکنه هست. چون فرق اماره و اصل مال لسانه نه مال دلیل. یه حرف بعدن مظفر آمن دارم میگه میشه اینجا، مظفر اینجا مجمل میگه، اینجا میگه نه خیر، هر ستاش حکم شارعه بالبقاء، تارتا یه بار دلیلش عقله، یه بار بنا عقل این مختارشه، یه بار اخباره. پس بالاخره با این توضیح که ما میدیم شامل همه مبانی هست. تمام شد. بعد از این وارد مقام ارکان استصحاب میشه. ارکان استصحاب همونطور که تو ابجاز خوندیم میگه یک یقین سابق میخوان، توضیح بازی دو شک لاحق میخوان. اگه خاطرتون باشه من در الموجز حصر کردم براتون دوستان، گفتم شیخ انصاری 400 صفحه استصحاب نوشته، 400 صفحه استصحاب مال این دقتی که شیخ انجام داده. شیخ چه دقتی انجام داده؟ شیخ گفته وقتی یقین میخواد شک هم میخواد، درست شد؟ موضوعتون هم قراره واحد باشه. موجود رو هم قرار واحد باشه، یقین و شک نسبت به شیء واحد جمع نمیشه، مگر اینکه عنصر زمان رو دخالت بدیم. شیخ اینجا ریاضی کرده سیستم رو. من پارسال استصحاب میگفتم، نشون دادم به این بچه ها 400 صفحه عبارت شیخ انصاری متحد المسلکه، نمیشه بهش حاشیه زد. یا باید از اول با شیخ مخالفت کنی یا باید تا آخر با شیخ بری. تو شاکله اصلیش شیخ گفته وقتی من یقین دارم شکم دارم یه شیء واحدم متعلق شه، یقین و شک به شیء واحد تعلق پیدا نمیکنن در آن واحد. محال مگه اینکه زمانو بیاریم وسط بگیم یقین و شک زمانشون با هم فرق داره، یا بگیم زمان متیقن و مشکوک با هم دیگه فرق داره. اما اینکه یقین و شک زمانش واحد باشه، متیقن و مشکوک زمانش واحد باشه، با هم جمع نمیشه. نمیشه بگم الان من به طهارت لباس خودم یقین دارم، همین الانم هم به طهارت لباس خودم شک دارم، اینا با هم جمع نمیشه. یا باید بگم دیروز یقین داشتم امروز شک دارم به طهارت لباس خودم، یا باید بگم الان یقین دارم به طهارت دیروز شک دارم به طهارت امروز. یا زمان متیقن و مشکوک باید جابجا بشه، یا باید زمان یقین و شک جابجا بشه. پس 4 تا عنصر داریم، یقین و شک که حالات نفسانیه، متیقن و مشکوک که ذاتاً باید واحد باشن، زمان یقین و شک، زمان متیقن و باید ما رو هم دیگه جدا کن. شیخ گفته که حالا استصحاب به کدوم میگن؟ استصحاب به اونجایی میگن که یقین و شک در آن واحد در سوق نفس باشن. خب نتیجه بگیرید، پس باید متیقن و مشکوک زمانشون فرق کنه. در مقابل این قاعده شک ساریه. شک ساری چی میگفت؟ میگفت متیقن و مشکوک زمانشون با هم دیگه متحد، اما زمان یقین و شک فرق داره. پیادش بریم استصحاب رو دوباره ببینیم. من یوم الخمیس یقین دارم به طهارت لباسم، یوم الشک یوم الجمعه شک دارم به طهارت لباسم. حالا اینو معلوم کن، شک دارم به طهارت لباسم تو همون یوم الخمیس، این میشه چی؟ چه قاعده یقین؟ شک دارم به طهارت لباسم تو یوم الجمعه، میشه استصحاب. حسره چه قاعده درست کرد؟ شیخ گفته حالا پس آقا با این 4 تا رکنی که براتون گفتم، فرق بین استصحاب و شک، قاعده یقین یا شک ساری معلوم میشه. که ما میدونیم شک ساری باید بعدم بحث کنیم، ادله استصحاب شامل حال شک ساری. تو الانجز یه دلیل آورد برای شک ساری اگه یادتون باشه، یه اشکال هم بهش کرد. چی بود؟ حدیث اربعمعه امیر المؤمنی و اینکه این حدیث سند نداره. آقای مظفر میفرماید که بعضی ها هم یه قاعده دیگه هم از استصحاب همه الان جدا کنیم، اون شرط از شرط سوم وحدت موضوع، یقین سابق شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. اینجا هم یه قاعده دیگه از استصحاب جدا میشه. چه قاعده؟ یه قاعده مختزی و مانع. چجور جدا میشه از استصحاب؟ اینا اینطوری گفتن. قاعده مختزی و مانع چی؟ اول اینو ببینیم آقای حیاتی. گفتن که اگر من یقین یادتونه میاد اجزاء علت تامه مختزی شرط عدم مانع، گفتن وقتی من یقین داشته باشم به مختزی، شک داشته باشم به حدوث مانع، استصحاب میکنم بقای معلول را، بقای مقتضا را، آنچه که معلول است. شیخ جواب داره، گفته قاعده مختزی مانع غلطه. گفتن چرا شیخ؟ گفته بخاطر وحدت موضوع نداری. الیقین لا یتعلق به نفس ما تعلق به شک، یقین خورده به مختزی، شک خورده به مانه. درسته که علاوه بر عرف ایستاش تو هم یه ایه موجوده، یعنی یه علته، اما به دقت العقلیه دو تیکه. شیخ گفته هر چی میخواید از این سه تا قانون در میاد، یقین سابق شک لاحق، وحدت موضوع یا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. که همونجا من براتون یه نکته گفتم، گفتم قضیه متیقن و مشکوک تعبیر کنیم بهتر از موضوعه. چرا؟ یادتون نیست بخونم اذا تیقن المکلف به حکم، اگه مکلف به حکم یقین کنه او به موضوع ذی حکم، یا به یه موضوعی که داره حکم. چرا این قید ذی حکم آورد آقا مهدی ها؟ به خاطر اینکه بگه اصل مصدرش معتبر نیست. ثم تزلزل یقینه السابق، یقین سابقش شل شد، و انشک که فی بقاء ما کان قد تیقن به سابقا، شک کرد در بقاء آنچنان چیزی که قد تیقن به قبلا یقین به او داشت. به انهو به مختزا ذهاب یقین سابق، به مختزایی که او یقین سابقش گذشت، یقع المکلف بی حیرت من امر فی مقام العمل، مکلف میماند که چه خاکی به سرش بریزه بالاخر الان من چیکار بکنم، تکلیفم چی میشه، هل یعمل علی وفق ما کار متیقن به، عمل بکند با آنچه که یقین به او داشت. خلاکه نو ربما ذالک زال ذالک کلمت متیقن، من دیگه الان یقین به وجود او ندارم، ممکنه واقعا نابود شده باشه، یعنی یقین من مطابق با واقع باشه، این که من الان یقین به وجود او ندارم واقعا هم این وجود نداشته باشه، فیقع او فی مخالفت الواقع، بعد مخالف با واقع میشه عمل من، اولا یعمل علا وفق یقین اصابه، فینقضی ذالک الیقین به سبب ما اراه من الشک، یقین گذشته به سبب این شکی که بر او عارض شد نابود میشه، و یتحلل ما یتقن به سابقا، شکه اومد بر روی اون یقین چیز دیگری رو اضافه کرد، لباسی بر یقین شما پوشون، لکنه خب پس من دیگه به یقین عمل نکنم، اما دوباره احتمالی وجود داره، ربما کان المتیقن باقیا علی حاله لم یزید، متیقن من هنوز باقی باشه، یقین من از بین رفته، اما ممکنه هنوز اون متیقن باقی باشه، من اشتباهات یقینم نابود شده، فیقع او فی مخالفت الواقع، بعد اگه من ترکش کنم مخالف با واقع بشه، شک اذا ما سراغسانه، تو میگه مکلف چکار کنه، لا شک ان هذه الحیرته طبیعیه للمکلف الشرع، این تحیر طبیعی است، فتحتاج الى ما یرفع این حیرت را، خب چه چیزی رفع کند حیرت را، من بیانیه میاره برای موصول، آنچنان چیزی که از مستندات شرعیه، فان ثبت بالدلیل که ان القاعده یعنی یعمل علا وفق یقین سابق، خب وجب الاخذ به اون حالت سابقه، به اون قاعده، به اون یقین سابق، و یکون معذورا لو وقعت المخالفه، وقتی هم مستند شرعی شد دیگه معذوره، و الا اگر قاعده اثبات نشه فلا بد ان یرجع الى مستند که یفمنه من التحلل من ما تیقن سابقا، تا بتواند اون مستند مکلف را به اطمینان و به طمأنینه نفس برساند نسبت به اون حالت جدیدی که عارض شده بر یقین. خلاصه باید مکلف فهم بشه دیگه، حجت شرعی میخواد بلو مثل اساس البرای احتیاط، فقط ثبت لدى الكثير من الاصولين كان القاعده في ذلك، اصولين گفتن قاعده این است که ان ياخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقاء المتيقن السابق، الاختلاف اقواله، البته اقوالی داره في شروط جریان هذه القاعده و حدود این قاعده على مصيئتي، فصم هذه القاعده بالاستصحاب، آقا از اینجا بریم سراغ معنای لغویش، حاشیه شیخ شروع بشه، و کلمه الاستصحاب معقوذتون فی اصل اشتقاقها من کلمه صحبه من باب الاستفعال، فتقول استصحبت هذا الشخص ای اذا اتخذته مصاحبا مرافقا لك، وقتی او را همراه خودت داشتی میگن استصحب، فتقول استصحبت هذا الشيء ای اذا حملته معك، وقتی همراهش کردی با خودت، حملش کردی با خودت، ولی کلمه الاستصحاب معقوذتون، خب انما صح، خب آقا حالا بیم سراغ رابطه معنای لغوی با معنای اصولی، انما صح اطلاق هذه الكلمه على هذه القاعده، این کلمه بر این قاعده اطلاق می شود به اصطلاح الاصولیین، به اعتبار ان العامل بالاستصحاب يتخذ ما تيقن به سابقا صحيبا له الى الزمان اللاحق في مقام العمل، چه به چه اعتبار، به اعتبار اینکه عامل به استصحاب، عامل استصحاب کیای حیاتی مکلفه، از اینجا میخواد بگه که میخواد اشکاله رو بگه که رابطه معنای لغوی با معنای اصولی بر مبنای که استصحاب قاعده فقهی باشه درسته ابقاء عملی، اما اگه حکم شارع باشه جور در اول اشکال رو میگه بعد جوابشو میده، گفتم حاشیه میزنه عبارت شیخ همینطور میاد پایینای مزفر، هی دفاع میکنه از شیخ هی میاد جلو، به اعتبار اینکه عامل به استصحاب یعنی مکلف قرار داده است ما تیقن به سابقا آنچه رو که یقین به او داشت صحیبا له همراه خودش فی زمان الله و علیه، فکما یصح ان تطلق کلمه الاستصحاب علی نفس الابقاء، از اینجا و علیه میخواد بیا سراغ دفاع از شیخ، آقای مظفر دفاع میکنه میگه همون طور که کما یصح که ان تطلق کلمه الاستصحاب علی نفس الابقاء العملی من الشخص المکلف العامل، این صحیحه کذالک، نه استصحاب اصولی هم درسته، یصح اطلاق الاستصحاب علی نفس القاعده لهذا الابقاء العملی، میشه، چرا؟ لأن القاعده فی الحقیقه ابقاء و استصحاب، اما یه بار ابقاء از ناحیه مکلف، یه بار تعبد شارع، ابقاء و استصحاب من الشارع حکمت تعبد بالبقاء، وقتی تعبد بالبقاء شعار اومد نازل منزل، یعنی در واقع مجاز عقلیه بود که میگفتیم شعار مکلف رو دست خودش فرض کرده، حالا به جای اینکه دستش تکون بده میگه تعبد بالبقاء، میشه مجاز عقلی. درست استناد دوباره استعمال درسته. اذا عرفت ذلك فينبغي ان يجعل التعريف، چقدر حرف زدم عجب، ان يجعل التعريف لهذه القاعده المجهوله. حالا که اینطور شد پس باید ما تعریف کنیم قاعده مجهوله را. قاعده مجهوله که داریم میگیم مجهوله غیر احترازی ها، لذا مقابلشون میگه لا لنفس الابقاء العمليه من المكلف العامل بالقاعده. رسائل سه جلسه و نیم بین درس میداد، لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب و مش من من از صبح که میاد، هفته پیش دو جلسه که دفتر عسکریه، امروز هم نرفتم، امروز هم الان اینجا اومدم، من فقط اصول فقه دارم درس میدم. همه درس هم تعطیله، بدایه ربع ساعت 10 دقیقه، کفایه 20 دقیقه 25 دقیقه. الان هم دیگه واحدی میخوام بگم دیگه کفایه نمیتونم برم، اینم بتونم بکشم بهتون فعلا نکاتش حذف کنم، همه نکاتش هم الان گفتم ها، درس خارجی بود. اما بگم بتونم هفتش در روزه اینه تمام بکنم براتون فعلا، بیفتم تو خونه بستری بشم فعلا تا یه 10-15 روز، بعد از 10-15 روز بتونم به خبرتون کنم، بیاد نکاتش هم بقیهش براتون بگم اشاره فعلا اصلش تمام بکنم. خیلی به فشار اومده، یعنی دیگه انگار همه دنیا بر سرم خراب شد. اینقدر دیشب تا صبح بیدار بودم از شدت درد سوزش دستگاه گوارش، بعد از این اندوسکوپی خیلی اذیت شد. و دعا کنید ببینیم چه کار باید بکنیم. در جانم من شرمنده شما شدم جدی، حلال کنید دیگه بلاخره. لأن المکلفه، همین مطالبی رو که گفتم تفصیلش اگر خواستید نوارای استصحاب هست، چه مال والد چه خودمون که گفتیم، هر دو این مطالب توش هست. مقایسه دیگه از ذاتی الله و علل دیگه ما با کتابای فاینه کار میکنیم، استصحاب استصحاب رسائل با عبارت مزخرف با هم معراشون کردیم، میتونید ببینید. خب لأن المکلف یقال له عامل بالاستصحاب و مجرم بالاستصحاب، و ان صح یقال مکلف عامل استصحابه عاملم. آقا این اذا عرفت ذلك خیلی مهمه ها دوستان، گفتم در واقع همون قانون اعطا حد شئن لا شئن آخره، در واقع شارع به مکلف اعطا کرده حد ید خودشو، مثلا حالا به جای اینکه بخواد استصحاب کند با دست خودش، اعطا حکم میکنه به مکلف، مکلفی کار داره انجام میده. لذا چقدر قشنگ میگه فیم با این توضیح من ینبغی ان یجعل التعریف لهذه القاعده المجهوله لا لنفس الابقاء العملی من المکلف. آقای مقدسی، آقا مهدی، این تیکه که این دو خط اضافه علیه پایینه ها و علیه پاراگراف قبل توضیح داد، اما توضیح تمام نکرد، گفت استصحاب من الشارع حکمه. حالا تکمیلش کن آقای مهدیان، میگه حکمن یعنی چی؟ یعنی تعریف لهذه القاعده المجهوله کن، نه لنفس الابقاء العملی من المکلف، مکلفی که العامل بالقاعده است، حواسم هست مکلف عامل بالقاعده است، اما تعریف اصولی همین. چرا؟ میگه لان المکلف یقال له عامل بالاستصحاب. یا عامل بالاستصحاب شو آقای فلاحی چجوری عامل بالاستصحاب، آقای کریمی چجوری عامل بالاستصحاب، اعطا حد شیء الى شیء میشه مجاز عقل.
یعنی مولا به مکلف بود تا یه کار اصولی و اجتهادی کنه،
یعنی در واقع همه احکام و اصولی ما اینطوری هست، همه اعطاه، آخرش بخواد حکم فعل مکلف بش بده. اینو باید داشته باشه تا اول اجتهاد و تقلیف. مهمترین مبنای ما تو بحث اجتهاد و تقلیف بین متأخرین، مهمترین مبنای ما در اجتهاد بین معاصرین، یعنی بعد از آخونده ای و بین امام و حضرت اصفهانی دعوا، شروع عبارت هم از همینجا. چرا میگم بین امام و حضرت اصفهانی؟ بقیه که اصلا تو فضای اعطا حد شیء نمیدن، خلط حقیقت اعتباره، ولش کن. آخوندم که الحمدلله و المنه، چشم زیر پا آخوند، عبارت ها آخوند قابل حمل به صد تا مطلب هست، یعنی مجتهد حری بوده، هم حرف امام میشه تو عبارت آخوند به دستور، هم حرف آیت اصفهانی، بقیه هم پایین که هیچ، میمونه امام آیت اصفهانی که دوتاشون حقیقت اعتبار بلد بودن. محقق فروج هرزی هم اینقدر زیبا و لذیذ فقهی حل کرده ماجراره که هر کدوم که از دعوای عقلیش فارغ شدیم بعد میبینیم محقق فروج هرزی حرف معارضه ده. اما حالا تو ذهنش این صناعت عقلی بوده یا این الهام الهی بوده به ذهن این مجتهد که اینطور شده نمیدونم. اما این تیکه عبارت ناظر اونجا هم هست و نمسح ان یقال للمکلف که انه استصحبه کما یقال للمکلف که اجل استصحاب. همه اینا درسته، هم ابقا عملش درسته، هم فعلا کلا خلاص. فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه. على كل حال ما قای بحث اصولی کنیم و المقصود بالبحث اثبات این قاعده اقامه الدليل على القاعده. اول قاعده رو بگیم که الان توضیح دادیم، دلیلشو بیاریم، حل بسیطش رو درست کنیم، بعد بیان و مدا حدود العمل بالقاعده، سعه قاعده رو درست کنیم، براتون حل مرکبش رو درست کنیم. فلا وجل جعل التعریف لذات الابقاء. از اینجا برگرد سراغ قدما. فلا وجل جعل التعریف لذات الابقاء العملی الذي هو فعل العام عامل بالقاعده كما صنع بعضهم آی اصفهانی کار کرد به تبع آخون ظاهرا، یعنی اینطور سعی کرده دفاع کنه از آخون که اینطوریه، بعد فقط بی حیرت من توجیه تعریفات، بعد خواسته قدما رو درست کنه، خواسته اصولیش کنه، پدرمون در اومده و الا تعریف القاعده نظره. حال این عبارت مال شیخه، شیخ گفته که بهترین تعریف آن تعریفی که از قدما رسیده، نظره اون اصحاب قدمایی که اینطوری کرد تعریف کردن من عرف الاستصحاب به انه ابقاء ماکان. این پاراگراف دوم رسائل شیخ تازه مظفر با یه صفحه مونید، پاراگراف دوم رسائل شیخ توضیح داد برامون که فإن القاعدة في الحقيقة معنای قاعده ابقاء او ابقاء ماکان حکمه، یعنی حکم شرعی. و كذلك من عرف الاستصحاب بانه الحكم ببقاء ماکان. نه عبارتا شیخ هم دیگه. ولذا قال الشيخ الانصاری عن ذلك التعريف که والمراد بالابقاء الحكم بالبقاء. بعد ان قال الشيخ كانه اسد التعاريف واخسرها. دیگه همه من توضیح دادم دیگه. ولقد احسن و اجاد في تاثير الابقاء بالحكم بالبقاء. شیخ چقدر خوب عمل کرد. ليدلنا على ان المراد من الابقاء حكما الذي هو القاعده لا الابقاء عملا الذي هو فعل العامل بالقاعده فعل مكلف. لقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعده امور نذكر اما متاخرين بعباره شيخ تو اشكال کرد. دیگه از دیگه اون تیکه مقایسه عبارت شیخ با عبارت صاحب قوانین و حرفا را آقای مظفر حذف کنه یا سراغ متأخری. اشکال اول که لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب في الاستصحاب من جهت المباني الثلاثه الاتيه في حجيه الاستصحاب. آقا سه مبنا داریم، سه جور استصحاب اثبات میشه، شما جامع بین این سه تا نداری. اخبار و بناء و قلا حکم جامع ندارن. چرا؟ فلا يصح ان يعبر عن الاستصحاب بالابقاء على جميع هذه المباني. نمیشه بر طبق همه این مسالک بهش گفت ابقاء. چرا؟ ابقا میشه گفت اما علا نحو اشتراک لفظی. اینو بنویسید کنار حاشیه کتابتون. بله ابقاء عقل غیر از ابقاء فعل مکلف غیر از ابقاء حکم شارع. اخبار حکم شارع میدن، عقل ابقاء خودشو میگه، ابقاء حکم عقلیه، فعل مکلف میشه از بنا اغلا. کلمه ابقاء بین اینا مشترک میشه، میشه مشترک لفظی. خب و ذالک لان المراد من الابقاء چقدر قشنگ. ان کان الابقاء العملی من المکلف، اگر ابقاء عملی است فلیس به هذا المعنا مورد لحکم العقل. چرا؟ پس چه حکم کی آقای محمدی؟ آقای محمدی حکم بناء عقلا. بناء عقلا کار با احکام نداره، با افعال کار داره. خب لان المراده همینجا عقل رو معنا میکنه. لان المراده من حکم العقل هنا اذعان العقل. پس ابقا میتونه اذعان العقل بالبقا باشه، اما بازم اذعان العقل ربطی به اخبار و بناء عقلا نداره. و اذعان هو انما هو بالبقاء الحکم لا بابقاء العملی من المکلف. اما بقاء الحکم عقلا لا شرعا باز. و ان کان المراد من الابقاء غیر المرسوب الى المکلف که اتو اخبار به دست بیاد. خب فمن الواضح انه لا جهة جامعة بين الالزام الشرعي الذي هو متعلق بالابقاء حكم شارع است و اخبار به دست بیاد و بین البناء العقلائی و بین الادراک العقلی سه تا. بل جواب یه ترم ما سبب یه ترم ما سبب بگو فس یعتی آقای مظفر چرا فس یعتی ته نمیگی؟ فإن المراد من الاستصحاب و القاعدة في العمل المجهول من قبل الشارع خب این قاعده و یه قاعده واحده فی معناها علی جمیع المبانی، یه قاعده قاعده الان ان الدلیل علیها طارتا یکون الاخبار اخرى بنا وقلا و ثالثا از آن العقل، اما عقلی که یستکشف من حکم شرط به عبارت دیگه اختلاف مدلوله نه تو دلیل. مگه ما وقتی تو آیه مزحف مزفر تقویت کنیم خیلی حرف خوبیه، یعنی اگه ما اومدیم گفتیم که خبر واحد دلیلش بنا اخلاءه، دیگه کلمه خبر واحدی که از دلیل بنا اخلاء در میاد با خبر واحدی که تو آینه بدمه مشترک لفظیه، یا خبر واحد واحد سعه و زیقش فرق میکنه.
خب
دیگه
همین
رو
تحت عنوان
اعطا
حدیش حکم
منها ان تعریف المذکور لا يتکفل به بیان ارکان الاستصحاب، تعریف ارکان نمیداد من نحو الیقین الصواب و شک الله، بل جواب ان تعبیر به ابقاء ما کان مشعر بالرکنین مع دوتا رو میگه ما هو الیقین الصواب هل اول ما هو الیقین الصواب فیفهم من کلمت ما کان لانه کما افاده شیخ الانصاری، شیخی طوری گفته دخل الوصف الموضوع مشعر به علیت الوصف للحکم فعلت الابقاء انه کان. دوستان این جمله دوم من براتون معنا نکردم، فیخرج من التعریف ابقاء الحکم لعجل وجود علتی او دیله، من اینو معنا نکردم معناش هم نمی کنم براتون، ربطی به اینجا نداره، میخواد یه دو تا اشکال دیگه به این مطلب وارده، این یکی دیگه شونه که آیه مزفر اصلا اینو به عنوان اشکال ذکر نکرده، اشتباهی هم تو عبارتش آورده به این برای این جهت، منم نمیگمش چون دعوا داره، خیلی دعوا داره، میمونه رسائل ان شاء الله. و حین اذن لا یفرض میتونیدم دیگه ببینید انه کان الا ازا کان مطیق و اما ثانی و هو شک الله فیفهم من کلمت الابقا، ابقایی که معنای ابقا چی شد؟ الابقا و حکمن یعنی تنزیلن تعبدن. آقا مهدی مقدسی این حکمن تنزیلن تعبدن عطفش بکن به اونجایی که داشت ابقا حکمی رو معنا میکرد، دوباره توسعه رو داره، کلماتو که عوض میکنه تنزیلن تعبدن واضح تر میشه دوباره، یعنی تفسیر اون ابقا شرعی. ولا يكون الحكم التعبدي والتنزيلي الا في مورد مفروض فيه الشك في الواقع الحقيقي، تا شک نشه تا لطمه ای به اون یقین سابق مو وارد نشه که ابقا معنا نداره، بل ما عدم الشك في البقاء لا معنا لفرض الابقاء، دیگه ابقا نمیگن، انما يكون بقاء للحكم. چقدر قشنگ میگه يكون عملا بالحاضر، دیگه او چیزی که بوده الان هم هستش، لا به ما کان، دیگه نمیگن کانه یعنی رفت، ماضی به کار نمیبرن، میگن کائن، میگن هنوز هستش. بعد ان اشرنا الا ان لقاعده الاستصحاب ارکانن، حالا که ما گفتیم استصحاب ارکان داره، بذار ارکانش هم برات بگیم، نقول تعقیبا عن ذلك الا ذلك که ان هذه القاعده تتقوم بعده امور اذا لم تتوفر در این قاعده، فاما الا تسمى استصحابا یا استصحاب نیست او لا تكون مشموله لعدله الاصيه، یا اینکه شامل ادله نیست. و یمکن ان ترتقی هذه المقدمات الى سبعه امور، شیخ سه تا گفت اینا هفتاش کردن، حسب ما تختنس من کلمات الباحثین، به حسب اون چی که گفتن ما هم میشماری. یک الیقین، البته بل مقصود به الیقین بالحالت السابقه، حالت السابقه سواء ان کانت حکما شرعیا یا موضوعا ذا اثر شرعی، ذا اثر شرعی چرا؟ تا اصل مثبت نشده. آقا ما تا هنوز ادله رو اقامه نکردیم، هنوز مدار دلالت الادله رو نگفتیم، میتونیم هی قیدی بزنیم که اصل مشکل رو خارج کنیم؟ این درسته ای کار؟ اصل موضوع نمیشه؟ یا با اون ترتیبی که ایشون گفت که مقومات رو بگم بعد ادله رو بگم بعد بیان و مدار دلالت الادله رو بگم، تو اونجا باید اینا رو خارج کنه؟
چون این هیچ قائلی نداره.
چی؟ خیلی قائل داره. تمام محققین شراح لمعه و محشین لمعه قائل، اگر با من یه فقه لمعه میخوندید بعد بهتون نشون میدادم در هر صفحه دو تا تو عباداتش در هر صفحه دو بار اصل مثبت استفاده شد، حداقل از حاشیه آقا جمال براتون میخوندم، از حاشیه فاضل هندی براتون میخوندم، میدیدی خیلی هم قائل داره، بسیار هم اثر گذاره درسه. حالا ببینیم چیکار میکنیم. ممکن ان ترتقی هذه المقدمات الى سبعه امور و المقصود باليقين اليقين بالحاله السابقه، گفت دیگه فقط قلنا سابقه ان ذلك ركن في الاستصحاب، گفت لان المفهوم من الاخبار الداله على الاستصحاب بل من معناها ان يثبت يقين بالحاله السابقه و ان لثبوت هذا اليقین علیتا فی القاعده، یقین دخالت داره. از کجا اینو میگیم؟ گفت که لانه کان، چون بوده ابقائش کردیم، پس یقین دخالت داره. آقا اینجا یه سوالی های مظفر مطرح میکنه، این سوال دوباره حرف شیخ است در حاشیه عبارات صاحب مشارق الشموس، حاشیه آقای خانساری بعد لمعه. شیخ تو رسائل به حاشیه آقای خانساری یه نکته ای داره، اون نکته هم اینه، این که یقین دخالت تو حکم داره تو استصحاب شک نداریم، تو ادله هم در میاد لا تنقض یقین به شک بل انقض به یقین آخر، فلیس لک ینبغی ان تنقض الیقین به شک ابدا، یقین خیلی دخالت داره، از لسان ادله ای در میاد. اما چه یقینی دخالت داده؟ شارع یقین را به ما انه حالتون جزمیتون فی النفس دخیل در حکم دونسته، یا چون یقین کشف و کاشفیت تام از واقع داره اومده این رو تمام الموضوع لا تنقض قرار داده. چرا؟ آی مظفر میگه صحیحه ان شاء الله. اما بله لا فرق فی ذلک، این که یقین دخالت داره. حالا لا فرق بین ان نقول به ان اعتبار سبق الیقین، که یقین سابق مهم است، من جهت کون الیقین صفتا قائمتا بالنفس، چون احتمال خلاف نمیدهی، و بین ان نقول بذلک من جهت کون الاستصحاب کون الیقین طریقا و کاشفا، یا از جهت اینکه یقین کاشفیت بحث داره، و سیعتی بیان و وجه الحق من القوله.
شیخ و یه اول گفته باشه
جان؟
شیخ
و
این مورد اول قرار شده باشه، چون قرار
از همینجا حاشیه بزنید. این شیعی آقایی زفر نابقه بوده، او دوره نجف ما رو برسونه به قله مرز بین اماریت یا افزودن استصحاب. از همینجا فرق امار و اصل معلوم میشه، یعنی یا ای بریم امارت یا او بریم اصله، چجوری باید بحث کنیم سرش. اما او برده تا قله درس خارجش، خدا میدونه کل حرفای محقق خویی یه جمله اینطوری توش پیدا نمیشه. اعلم الفقهاء شاگردای اصفهانی اینا، این محقق خوییه، یه جمله اینطوری تو کل کتاباش نیست. چقدر حالا ما اینو بیاریم تو پای شیش بخونیم، اونم با حال زار مریض علیل ذلیل من بدبخت، بس من اقه، شما هم یه اصلا دیگه میخواید امتحان بدید، اونم حال شمایی که الموجز یادتون نیست. اشک من اینا سر دعی دارم توضیح میدم، همینطوری از این عبارت یه دقیقه همینطوری سر دلم هی دارم میگم میرم جلو، نمیدونم کدومش درسته، اگرم از یون بود ببخشید. اشک نه عبارتی دیدم نه چیزی، تو ماشین بودم کتاب ایشون ازش گرفتم شروع کردم یه نگاهی بهش کردم، ولی مقصود من اشکی بقا المسیحه فقط قلنا سابقا انه رکن فی الاستصحاب، شکم رکنه، لان لا محل فرض هذه القاعده فلا للحاجه الى القاعده مع فرض بقاء اليقين او تبدل اليقين بيقين اخر، يقين تبدیل به یقین دیگه هم بشه، کار به استصحاب نداره، خب به یقین عمل میکنه میشه فرض یه حجت معتبره جدیدی اومد به حجت معتبره عمل میکنه، فلا يصح ان تجل القاعده الا في فرض الشك في بقاء ما كان مسيقا سابقا، باید شک کنی تا قاعده پیش بیاد، فشک مفروغ ان فی فرض جریان قاعده الاستصحاب، فلابد ان یکون الشک مأخوذا فی موضوع الاستصحاب، موضوع استصحاب شک به حکم سابقه، ولكن ينبغي ان لا يخفى ان المقصود من الشک ما هو اهم من الشک به معناه الحقیقی آی شاکری ای تصاب الاحتمالین و من الظن غیر المعتبر، فیکون المراد من الشک عدم العلم والعلمی، علمی یعنی ظن معتبر مطلقا. متوجه شده من فهمیدم فسفت الاشارت و الاسر رسانی. خب سه اجتماع الیقین و شکی زمان واحد، ها بذار یکم بخونم، به معنا ان یتفق فی آن واحد حصول الیقین و شک. من دیگه نخونم اشکال نداره، نه اگه نخونم هم خودتونم استاد میاد. خب پس دیگه خودتون آقا این دوست بخونیده، فقط دیگه تا هفتشو خودتون بخونید، من گفتم براتون همشو گفتم، فقط مونده چی؟ هفته رو برای فردا تنبیه اول یا دوم استصحاب الموجز شک تقدیری، استصحاب تقدیری بود تنبیه اول بود یا دوم بود تو استصحاب الموجز، قاعده فراغ و اینا پیاده کرد. برید اونو ببینید که هفته رو فردا توضیح بدم با همون. یه هفتی که آقای مظفر گفته همون تنبیه هست، یعنی کپی همون تنبیه است، عبارت شیخ بازم، فقط آقای سبحانه تو تنبیه آوردش، آقای مظفر داره توی مقبمات میاریدش. اینم بخونید که من هفتم براتون بگم که به این سراغ حجیت افتاد خواهد صلی اللہ محمد و آقای مظفر که این حرف از تعبدی و تنزیلی اینا میزنه آخرش چطور میخواد به آقای او قلعه حجتش کنه؟
حالا ببینید
میشه اینجوری؟
ببینید میتونه، ایشون میخواد کارو بخونه.
خیلی هم خوب انجام میده کار.